أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل الصدق وأخرج لي مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام احترام خدمتهم مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. خب خدا رو شاکریم که واسم توفیق نهایت تر بود که در این جلسه نورانی و با برکت حضور پیدا کنیم، و بی نهایت خدا رو شاکرم که به لطف خودش و به نهایت ولیش و به دعای خیر شما عزیزان موفق شدیم که در اون اجتماع با شکوه و بی نظیر در اربعین حسینی در اون مراسم با عظمت حضور پیدا کنیم و از بیکران برکاتمون بهرمند بشیم. انشاءالله که از ما و همه شما عزیزانی که توفیق شرکت داشتید به احسن وجه و افضل ذخر، انشاءالله که قبول باشه و بهترین ذخیره قبر و قیامت بوده باشه، و باز هم خداوند توفیق نهایت بفرماید که باز هم سالیان دیگه در این مراسم بی نظیر باید گفت واقعا توفیق شرکت داشته باشیم و از بیکران نعمتهای او بهرمند بشیم انشاءالله. که البته در این مورد باید یک فصل جداگونهی بحث بکنیم. من خیلی وقت بود که مدت هاست بحث داشتم در مورد مسئله اربعین مستقلن یک بحثی داشته باشم، ولیکن خب توفیق حاصل نشده. منطقه مراتب خب حالا خالی از لطف نیست، حالا چون البته گذشته زمان، ولی خب برای اینکه به حال عرض ارادتی کرده باشیم در بحث معرفتی و بحث آگاهی نسبت به حقایقی که در دین وجود داره، در مورد اربعین فقط من مطرح سوال خدمت شما عزیزان باشم، و قصد ندارم این سوالم پاسخ بدم، فقط می‌خوایم که یک تأملی باشه، یک تدبری باشه و این رو در موردش فکر کنید، و انشالله که رهگشا باشه. البته فقط همین سوال مطرح کنم، چون ما این بحث مطرح کردیم در همین ایام اربعین، در مسیر که میومدیم در بعضی از جلساتی که داشتیم، خب توفیق حاصل شد که یه بحث‌های علمی خوبی داشته باشیم. ببینید در بحث اربعین حضورتون عرض شد که حالا جهات مختلفی داره، عرض بودم اصلا قصد ورود ندارم، فقط میخوام اینجا یک مثلا تنبوی باشه، تلنگری باشه برای اندیشیدن. این روایتی داریم از امام حسن عسکری علیه السلام، حتما شنیدید روایت رو، روایت خیلی مشهوره، و این روایت مستقیما به این زیارت اشاره داره، و امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید که این روایت علامات مؤمنه. به اصطلاح مؤمن 5 تا علامت داره که یکی از اون علامات رو فرمودند که زیارت اربعین هست. یکی از علامات و نشانه های مؤمن زیارت اربعین هست. 4 نشانه دیگر بیان فرمودند که یکیش تأثیر بالجبین هست، جهر بسم الله الرحمن الرحیم هست، و تختم الیمین هست، و صلات 51. این عین متن روایت هست. یعنی مؤمن نشانش نستش که سجده بر خاک میکنه، انگشتر در دست راست میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم در نماز رو بلند میگه، و 51 رکعت نماز مجموع نوافل و فرائض رو در روز به جا میاره. نکته که هست این استش که حالا من فقط میخوام به این اشاره کنم، به این خیلی توجه نشده، و زیارت اربعین که میشه 5 علامت داره مؤمن. خب از این 5 علامتی که امام علیه السلام فرمودند حسب این نقل، هیچ کدومش واجب نیست، یعنی هیچ کدوم از این موارد جزو واجبات و الزامات نیست، همش مستحبند. این تصریح، هیچ کس فتوا به وجوب نداده عملا، حالا هیچ کسی میدم از شذوذ میگذریم دیگه. مشهور بلکه متفق علمای ما این پنج موضوع رو مستحب میشمارند و این سوال پیش میاد که چطور میشه که مؤمن پنج تا علامت داشته باشه ولی هیچ کدوم واجب نباشه؟ یعنی شما میگید از طرفی اگر کسی بخواد مؤمن بوده باشه باید پنج نشانه داشته باشه دیگه. مؤمن پنج نشانه داره، هر چیزی در عالم یک نشانه ای داره، یک شاخصی داره، یک علامتی داره. خب علامت مؤمن و ایمان این پنج تاست. این یک. دوم میگیم خب اگر ما اینها رو انجام ندادیم مثلا عذاب میشیم، حرام است ترکشون؟ نه، میشم ترک بکنیم. پس از طرفی شما میگید میشه اینو ترک کرد، لازم نیست، جز مقومات دین نیست، چون چیزی که مستحبه فقط مرجعه و مقام انسانو بالا میبره ولی در اصلش ضرر و خدشه‌ای به ایمان وارد نمیکنه، مثل محرمات اسیانی صورت نگرفته. این یک طرف قضیه. از طرفی هم میگید که این بله اگه بخواد کسی مؤمن باشه این نشانه رو داره. چطور اینا با هم جمع میشه؟ دقت نشده بهش مطلب. خیلی بسیار دقیقی داره اینجا. فقط میخواستم این طرح مسئله بکنم و ذهنتون رو نسبت به متوجه بکنم. تأملی بفرمایید و اصلا قصد پاسخگویی ندارم. خب برگردیم به بحث تفسیر انشاءالله. ما در بیان آیه 30 سوره مبارکه بقره بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند به ملائکه فرمود که من در روی زمین خلیفه قرار خواهم داد. قالو، ملائکه گفتند تجعل فیها من یفسد فیها یسفک الدماء. آیا در روی زمین کسی رو قرار میدی که خلیفه ای میخواهید تعیین بکنید در روی زمین که در اینجا فساد میکنه و خون ریزی انجام میده و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. قال انی اعلم ما لا تعلمون. در حالی که ما تو رو ستایش و تنزیه میکنیم و تو رو تقدیس میکنیم، خداوند فرمود که من چیزی میدادم که شما نمیدانید. من فقط در این جلسه چون الان خیلی فاصله شده مطلب جدید نخواهیم گفت بلکه مروری بکنیم به حرفای قبل. خب عرض کردیم در فقر اول که این خداوند که فرمود که من در روی زمین میخوام خلیفه تعیین بکنم، خلیفه بیافرینم در واقع که همون انسان بوده باشه. در فقره بعد ملائکه اعتراض کردند، یعنی اعتراض به معنای اشکال بود. گفتیم اینجا اعتراض به معنای حسب اصطلاحیش نیست که در واقع بخوان بگن که در خدا به خدا تعبیری زیر سوال ببرن حضرت حق، نه در چنین مقامی نبودن. اینو بحث کردیم. این در واقع طرح سوال و استفهام حقیقی است. گفتیم اشکال و سوال ملائکه به دو تا سوال برمیگرده، به دو اشکال برمیگرده. اولا شما که میخوای خلیفه تعیین بکنید، خلیفه مستخلف اند باید با هم دیگه نسبت داشته باشن. یکی کسی که جای خودش کسی رو قرار میده، قائم مقام تعیین میکنه، این باید بتواند شؤون و امور و وظایف مثلا کارهای مثلا مستخلف اند رو انجام بده، نسبتی داشته باشه، ربط و رابطه‌ای داشته باشه. این انسان خونریز مفسد چی ارتباطی با شمای خدای علی اعلی داره با اون صفات و اسماء حسنا؟ چی ارتباطی داره؟ این سوال اول. خب سوال دوم بعد از تسلل سوال اوله. باشه اشکال نداره، حالا شما به هر دلیلی میخواید این به سلام موجود رو خلیفه خودت بکنی، شما بیشتر میدونید. این از کدن سوال دوم بعد از این فراغ از سوال اوله و اشکال اول رو فعلا در واقع ازش میگذریم. سوال دوم این استش که خب حالا این موجودی که آفریدی و او رو خلیفه قرار دادی و او رو اشرف موجودات قرار دادی، این قرار چه کار بکنه؟ یا تعبیری کار ویژه این موجود چیست؟ یا به تعبیری از کردیم چه ظرفیت مغفول و ارزم به حضورتون که چه جایگاهی رو در عالم وجود میخواد احراز بکنه که قبلا این جایگاه و این مقام و این مرتبت به صلاح اشغال نشده بوده و این اهداف و این مقاصد برآورده نشده بوده؟ عالی ترین مرتبه ای که شما برای انسان قرار دادید عبودیت دیگه. اما خلقت الجن والانس لا ليعبدون، عبودیت آخرین مرتبه ای است که یک مخلوق میتونه بهش برسه، در مراتبش البته. خب ملائکه گفتن که خب اگه این قرار مثلا عبادت بکنه و به مقام عالی ترین مقام عبودیت برسه، خب ما این کار داریم انجام میدیم و نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک. ما ملائکه موجوداتی هستیم که اصلا بل عباد مکرمون لا یسبقون بالقول هم بامر یعملون هستیم، لا یسبقون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون هستیم، و من انده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون هستیم. تمام فکر و ذکر ما عبادت است. لحظه خستگی نداریم، لحظه سستی از عبادت نداریم. ما مطلقاً به اندازه چشم بر هم زدنی اسیان شما نخواهیم کرد و نبوده اینجوری. خود شما فرمودی اینا عبارت قرآن بود دیگه. خب اگر ملائکه به خصوص ملائکه مقرب در چنین جایگاهی هستند که سقف عبودیت رو به اصطلاح متجلی کردند و اینها به تمام معنای کلمه خدا رو عبادت میکنند و هیچ گونه اسیانی ندارند، خب این انسان قراره چیکار بکن؟ این خلیفه شما که قراره خلیفه بشه قرار است چه عمل ویژه انجام بده؟ چه به تعبیری شق القمری بکنه که ما نکردیم تا حالا؟ تعبیر عرفی خودمون، اگر قراره خلیفه باشه خب ما هستیم دیگه، ای به این مبناست. فضیلتی بالاتر هم که دیگه وجود نداره، درست؟ این سوال اساسی بود. ببینید سوالی بوده که دیگه در عمق مطلبه، یعنی ملائکه وقتی سوال بکنند در واقع در اون مستوای وجودی خودشون که در اعلی علیین به خصوص برخیشون هستن دارن سوال میکنن، اصلا اشکالش که دقیق است. خب این اشکال بسیار اساسی است. این سوالی بوده که بینی ببین الله، اگر ما پاسخ از خدا نگرفته بودیم نمیدونستیم چی باید بگیم. این اشکال به جای خودش باقی بود. پاسخ حضرت حق این بود که تا اینو حرفا زدن در همین آیه شریفه افتی میفرماد که انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. اینجا دیگه پاسخ نداره، یعنی به نحوه اجمالی پاسخ داده بشه. چرا؟ چون اینو باید اول محقق بکنه، اینا ببینن به چش خودشون تا این درک بکنن. این قابل درک از نظر توضیح و بیان مفهومی نبوده. دقت بفرمایید این کلمه که اینجا دارد که حضرت حق، این آیه شریفه که در پاسخ به این حضرات میفرماد که قال اینی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدانید، دیگه توضیح نمیده. آیه بعد شروع میکنه وارد اون سل مسئله میشه که این موجود قراره چه مایزه‌ای، چه شاخصه‌ای، چه خصیصه‌ای داشته باشه که بقیه ندارن. اینو در عمل متجلی میکنه، عملا پاسخ میده. بعضی سوالات هستن که شما نمیتوانید، مثلا شما بفرمایید که آقا این چی داری میخوری؟ با ولع داری میخوری؟ چی مثلا غذایی؟ آخه برای چی نو مثلا میخوری اصلا؟ چه اثری داره؟ حالا شما یه بگو که آقا این خوشمزه است، این مزهش فاید، میگه بخور شما. وقتی این ذوق میکنه و میچشه تازه میفهمه که بله. یعنی پاسخ این سوال که داری اعتراض میکنی که چرا اینو میخوری این است که شما بخور. مثلا فرض کنید که حالا تو بعضی از اطعمه و مشروبه یا بعضی از مسائلی که انسان استفاده میکنه واقعا همینطوری، یعنی تا طرف خودش حس نکنه، وجدان نکنه، این شبهش و اشکالش برطرف نمیشه. خودش که لذتش چشید اینجوری به این شکل است. پاسخ این مطلب سطحش جوریست که دیگه قابل توضیح نیست، چون واقعا این سوال توضیح نداشت. این سوال چیزی نبود که خداوند بفرماید که حالا بله ما حالا اسما و صفات و چه اونا، چون رو درک نمی کردن اصلا. گفتن مثلا ما نمیدیم داری چی میگی شما. در افق در راکی اونها نبود اصلا، سطح مطلب خیلی بالاتر بود. ولذا بعد که فرمود که شما به ملائکه فرمود که شما به ما خبر بدید از اسما، گفتم ما نمیدونیم چی میگی، ما اون چیزی که شما به یاد میدید بله هستیم. این جنسی نبود که قبلا اینا باش برخورد داشته باشن. دقت فرمودید؟ فرضا پاسخش به این بود که عملا با او روبرو بشن. بنابراین این در این آیه شریفه و بعد عرض کردیم که پاسخ رو در آیات بعدی بیان کرد که انشاءالله در جلسه آینده انشاءالله بهش در موردش توضیح خواهیم داد. الحمدلله صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.